ما نظری نداشته باشیم، چون بتونیم به امید خود این دو سه روزو به یک جای، البته بحث تمام نخواهد شد، این من عرض کنم که ما چون بحث تشخیص به حسب اصل عملی لا محاله باقی میمونه. بله ششم و هفتم انشالله میگیم و بحث بررسی اقوال رو تمام میکنیم، در بحث اصل عملی احتمالا بحث بمونه. نه خب اون مونده هنوز، بله یک تتمه‌ای داره که خب. اما بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم
صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و ایدهم.
اما قول ششم تفصیل در مخصص لبی به نحو دیگر است. محقق نائینی هم مثل محقق خراسانی در مخصص لفظی معتقد به عدم جواز تمسک به عام در شبهه مصداقی علی نحو الاطلاق است، ولی در مخصص لبی به نحو دیگری غیر از گونه این که محقق خراسانی مطرح فرمودند تفصیل دادند. حاصل فرمایش ایشون این است که مخصص لبی به حسب مقام اثبات و دلالت سه صورت میتواند داشته باشد. صورت اول این است که دلالت بر تقیید موضوع حکم عام و تضییق دائره موضوع آن بکند. مثلا امام علیه السلام در روایت فرموده است فانظروا الى رجل قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و از طریق اجماع پی میبریم که رجل در این روایت مقید به عدالت است و اساساً اجماع تقیید رجل را به عدالت و تضییق دائره آن را به عنوان موضوع جواب قضا دلالت دارد، به عنوان رجل عادل بله دلالت دارد، به عنوان موضوع برای جواز قضا. در این صورت این قسم از مخصص لبی مطلقا حکم مخصص لفظی را دارد و چون تضییق و تقیید موضوع را دلالت می کند تمسک به عموم آن در افراد مشکوک جایز نیست. فرقی نمی کند که مخصص لبی حکم عقلی ضروری و از قبیل قرینه متصل باشد و یا این که حکم عقلی نظری و یا اجماع و از قبیل قرینه منفصله باشه. پس در حقیقت قسم اول این شد که مخصص لابی دلالت به تقید الموضوع دارد و به ما معرفی میکنن موضوعی که قبلا در دلیل عام به صورت عموم آمده بود، نه اون به اون عنوان موضوع نیست بلکه مقیدن به قید عدالت موضوع است. این یک. صورت دوم این است که چرا به همون بر میگرده ولی خب به یک نحوه یه مقدار تفاوت داره. ها بله اون که بله نه نه اون حتما باید از اون که ما حالا میشود برای سوال لسان توجه نکرده ایم. حالا توجه من نکردم، نه دقیقا حتما توجه متوجهانی نشدم چطوری. ولی خب مقید بودن مشخصه که یعنی مقید که هست در حقیقت ملحق به مخصص لفظ میشه دیگه. نه نه و دوم صورت دوم این است که مخصص لبی کاشف از ملاک حکم و علت حکم ثابت در عام برای موضوع دارد ولی موجب تقیید موضوع حکم نمی شود. مثل این که در دلیل عام بفرماید اکرم کل عالمین و ما از طریق اجماع یا سیره بفهمیم که ملاک وجوب اکرام عالم مصلحتی هست که در عالم عادل نهفته است، که در این صورت مخصص کشف از ملاک حکم عام می کند ولی تقیید موضوع حکم را دلالت نمی کند، که اگر مخصص لبی از این قبیل باشد اشکالی در جواز تمسک به عموم در شبهه مصداقیه وجود ندارد و در واقع عموم عام در حالی که دلیل مخصص تقیید اون را به قیدی دلالت نمی کند کشف می کند به صورت انی از این که ملاک حکم ثابت برای عام در همه افراد هست مگر این که خود مولا اعلان کند که اون ملاک و مصلحت در فلان فرد نیست. لذا در مواردی که شک داریم آیا ملاک در فردی هست یا نه، عموم حکم عام کاشف از وجود ملاک در اون فرد هست. در این جهت هم تفاوتی نیست بین این که مخصص لغوی حکم ضروری و از نوع قرینه متصل باشد یا حکم نظری و اجماع و امثال آن باشد. صورت سوم
که مثل
ملاک و مصلحت
در جون
اراز میشود. تضییق الموضوع بله درسته، متوجه هستم چی میخواد بگه. اما در فرمایش خب نقد به ایشون وارد حال عرض میکنیم. اینا در فرمایش ایشون میخواد در حقیقت بفرماید که ما مخصص هامون دو صورتن، یا نگاه به موضوع دارن یا نگاه به ملاک دارن. اگر نگاه به ملاک داشته باشن کاری به موضوع ندارن، موضوع به ظهور خودش و اولی خود چی باقی است. نهایتا در خصوص ملاک آمده، شارع مقدس محدوده ملاک رو معرفی کرده و از اونجا که خود عام به عمومش باقی است، به عموم باقی است، حکم برای عام ثابته. این عموم که دست نخورده و تغییر نخورده یک کشف انی دارد، کشف انی دارد از این که در هر فردی از افرادی که این آن بر او صدق کند این ملاک است. الا در مواردی که خود مولا بیاد به مخاطب اعلام کنه ولو این فرد فرد آن هست، اما ملاک در او وجود نداره. یعنی از این طریق وارد میشه، دقت فرمودید؟ یعنی در واقع میگه آقا با ملاک کار داره، به عمومتون که محفوظه، چون عموم محفوظه کشف انی پیدا میکنه. بله اگر عموم تغییر خورد اون وقت دیگه کشف انی نداره. از طریق کشف انی میخواد در حقیقت ثبوت ملاک را در فرد مشتبه چکار کنه؟ تشخیص بده. درست شد؟ به خلاف اولی که در اولی دیگه تغییر موضوع خورد. وقتی موضوع مقید شد، در جایی که صدق موضوع احراز بشه حکم ثابته. اما در دومی میگه آقا کار به موضوع نداره، به ملاکه. حالا نهایتا در فرد مشتبه شما شک میکنید ملاک وجود داره یا نداره؟ فرض اینه که این دلیل مخصص عموم عام رو تغییر نزده، تضییق در دائره موضوع رو که دلالت نکرده. اگر تضییق در دائره موضوع رو دلالت نکرد، عموم به عموم خودش باقیه. این که عموم به عموم خودش باقی باشه یک کشف انی پیدا میکنه، کشف پیدا میکنه، کشف معلول از علت خودش. یعنی کشف میکنه از این که پس ملاک در این فرد وجود دارد در فرد مشتبه. حالا ما فرمایش ایشون رو در واقع به همین بیانی که الان مطرح کردم تحلیل کردیم، ولی نقد داره که باشه. یعنی از بیانات گذشته ما تقریبا نقد این مطلب کاملا روشنه و واضحه، ولی در این حال فرمایشیشون اینه، میگه آقا ببینید خب بله
برهان انیش قبل از ضروری خاص
بعد از خاص مشکل داره.
بله همون توضیح بله. از این کلام معنی اسمانی فرمونده دلیل آم که بیاد وقتی مقید نباشه کشف از این میکنند که هیچ منافی
منافاتی احسن وجود داره. این ولی مربوط به قبل از ورود خاصه، اما بعد از اینکه خاص آمد چی؟ ما فرضمون اینه که بعدش این مدلیل لبی آمده، یه مخصص هست یا نیست. حالا که عرض خواهیم کرد، این دوم. صورت سوم اونجاییست که دلیل مخصص لبی ما کشف از تقیید موضوع حکم و یا کشف از ملاک حکم معینا ندارد. یعنی اگر چه اجمالا کاشفیت دلیل خاص را قبول داریم، چون اگه کشف نداشته باشه مخصص نیست. ولی نمیدانیم که آیا کاشف از تقیید موضوع حکم عام است یا کاشف از ملاکش است تا به موضوع کار نداشته باشد. در این صورت اگر مخصص لبی از نوع اول آن یعنی حکم ضروری عقل بود، به طوری که مولا نتواند در مقام بیان بتواند، به طوری که مولا بتواند در مقام بیان اتکال به آن پیدا کند، در این صورت مخصص لبی ملحق به مخصص لفظی شده و تمسک به عموم در مورد شبهه مصداقیه دیگه جایز نیست. و اما اگر مخصص لبی از نوع دوم و مثل حکم نظری عقل و یا اجماع باشد، این ملحق به مخصص لفظی نشده و مانع از انعقاد ظهور عام در عموم نمی شود، بلکه نهایتاً کاشف از ملاک است و تمسک به عموم عام در شبهه مصداقیه ممکن می شود. یعنی در واقع اونجایی که هیچ کدوم معلوم نیست، میخوام بگه اگر مخصص لبی از نوع اول بود، در حقیقت این مقید موضوع میشه، چون ما نمیدونیم مقید موضوعه یا نه، کاشف فقط ملاکه. اگر از نوع اول بود مقید موضوع میشه، چون از نوع متصل میشه و مانع انعقاد ظهور میشه. مانع انعقاد ظهور که شد، خود به خود دیگه حجیتش هم خود به خود چی میشه؟ از بین میره. اما اگر از نوع دوم شد، در حقیقت این مشرف به همون ملاکه، این کاشف از ملاکه، بیشتر از کشف ملاک رو دلالت نداره، لذا ملحق میشه به خدمت شما، ملحق به مخصص لفظی نمیشود. این سه تا تفسیر پس در حقیقت سه صورت پیدا کرد. یک، اونی که میبینیم مخصص لبی مقید است، موضوع را تضییق می کند، لا فرق بین مخصص لبی کذا و کذا و ملحق مخصص لفظی می شود. دوم، کاشف فقط از ملاک، کار به موضوع و تقیید موضوع چی؟ نداره، این مانع از حجیت نمی شود، ملحق مخصص لفظی نمی شود مطلقا، مخاط از اون نوع یایی. سوم، اونجایی که نمی دانیم و امرش دائره بین این است که کاشف از ملاک باشد یا مقید موضوع باشد، در اینجا اگر مخصص لبی از نوع اول که حکم ضروری است و مثل مخصص متصله، این مانع از انعقاد ظهور، مانع از انعقاد ظهور که شد، در حقیقت خود به خود دلالت بر تقیید موضوع را هم داره، لذا می شود ملحق به مخصص لفظی و الا هم که مانع نمی شود و تمسک به اون جایز است. خب اینم که از این تفصیلی که محقق نائینی با دقت در ما نحن فی بیان کردن و اینجاست که اصول زمان بعد از شیخ با قبل از شیخ روشن میشه که چقدر متفاوت شده. یعنی نگاه ها نگاه های دقیق و عالمانه و نظر به تمام جوانب یک مسئله در حقیقت در بعد از شیخ اعظم مطرح شده. حالا در قبلش هم البته از زمان آقای وحید تقریبا این نگاه های دقیق بود، اما این نگاه دقیق روز بروز هی دقیق تر شد، دقیق تر شد و مشکافانه قضیه رو بررسی میکردن و اینطور نبود که تسلیم یک نظر و یک قولی فوری بشن. خب این نظر ایشون. اما نقد این قول ششون چی؟ در او اولی که مطرح کردیم که مقید باشه یا مقید نباشه. مقید باشه نوع اول میشه، مقید نباشه بله بعدش باید نگفتیم این آدمشو که در صورتی که امر دائر باشه بین مخصص لبی و نوع مخصص لبی اول و مخصص لبی دوم فرق میذاره. این باید حتما اضافه کنیم.
اگر نوع که من ضروری عرب باشه خواب میشه مقید،
نباشه
نمیشه مقید.
خب البته به یک نوع بر میگرده، درسته به یک نوع هم درسته بر میگرده، به جهت این که باز هم به هر حال اون جایی رو که نمیدانیم اگر مخصص لبیه از نوع اول خب مقید میشه دیگه، اگر نشد چی مقید نمیشه. لذا همون تفصیل بین مقید و غیر مقید کافیه، ولی هرچند اینجا تفصیلش بیشتر. خب اینم که از این قول. اما نقد این قول ششم باشه برای دیگه نمیقدر نمیرسیم چون یه خورده مفصله نقدایشون هم چی؟ میدونم سوالشو متوجه شدم، ولی این موقع اظهار تعجب هم میکنم از سوالش.